سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. طالبان زنان افغان را از بازدید پارک ملی بند امیر در بامیان منع کردند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز در بامیان گفت که زنان در دو سال گذشته حجاب اسلامی را رعایت نکردند و اکنون باید جلو آن گرفته شود.
همین دو سال تجربه کردیم، از موده خطا است و از دمی دو سال جلوگیری عمل نمی کنن کسی. بعد از او در بند امیر خانما و خواهرای ما رفتن می تانند.
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از نیروهای امنیتی و باشندگان بامیان خواست تا در اجرای این ممنوعیت همکاری کنند. بر اساس خبرگزاری جرمنی، یک مقام محلی طالبان بر رسانه ها گفته که تنها زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده باشند از رفتن به این پارک ملی منع می شوند. بند امیر در سال 2009 میلادی به حیث پارک ملی نامگذاری شد و اخیراً مورد بازدید بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که از سال 2021 میلادی، از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور این کشور روی کار آمد، برای حدود 34,000 افغان که با ادارات مختلف آمریکایی همکاری کرده و جانهایشان را به خطر انداختند ویزه صادر شده است. این سفارت که از قطر فعالیت میکند در اعلامیه در صفحه اکس خود که قبلا توییتر نامیده میشد گفته که نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در مناطق مختلف جهان و درخواست های ویزه این افغان ها رسیدگی کردند و این کار را ادامه خواهند داد. در اگست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، ایالات متحده هزاران افغان را در هرج و مرج همراه با نیروهای خود از افغانستان خارج ساخت. اما گفته می شود که تا اکنون هزاران افغان دیگر در داخل و خارج از افغانستان منتظر دریافت ویزه آمریکا هستند. بر اساس آمار تازه منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، تا اکنون بیش از 152,000 افغان برای ویزه مهاجرتی خاص درخواست دادند. جمعیت لال احمر افغانستان از توزیع کمک های نقدی به صدها بیوه در بدخشان خبر داده است. این جمعیت در صفحه اکس خود که قبلا توییتر نامیده می شد نوشته، روز شنبه 26 اگست در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و در ولسوالی های وردوج، شهدا، جرم، بهارک و آرگو با زنان بیوه که سرپرست ندارند در مجموع 5,100,000 افغانی کمک نقدی شده است. به گفته جمعیت لال احمر افغانستان، به هر بیوه 8,500 افغانی داده شده و کمک به نیازمندان هدف اصلی این جمعیت است. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که محل فرود سفینه فضایی چاندریان 3 بر روی مهتاب شیو شکتی نامیده خواهد شد که به معنی قدرت خدای هندوان شیوا است. نرندرا مودی روز شنبه 26 اگست در سخنرانی در جمع کارمندان اداره تحقیقات فضایی هند در شهر بنگلور گفت،
همنه وو کیا جو پهله،
ما کار را کرده ایم که هیچ کشور دیگر قبلا انجام نداده است. این هند جدید، هند نترس و هند متحد است.
ججارو بارد.
سفینه فضایی چاندریان 3 هند چهارشنبه گذشته 23 اگست ساعت 6 شام به وقت دهلی در سطح قطب جنوب مهتاب فرود آمد. تلاش هند در سال 2019 میلادی برای فرود آوردن سفینه در این منطقه مهتاب نتیجه نداده بود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده تعهد خود را در حمایت از زنان افغان که برای مشارکت کامل در زندگی تلاش میکنند تکرار میکند و هیچ کشور نمیتواند بدون نیمی از شهروندان خود پیشرفت کند. خانواده های برخی قربانیان حمله 26 اگست 2021 بر میدان هوایی کابل میگویند هنوز داغ از دست دادن عزیزانشان در دل آنان تازه است.
دام لالکم بود در دوش در میدان وی رفته بود و خود علمان بود. جانر در خطر بود شای اول که دمی آمدن و خودم میکشید که من اینجا در خطر هستم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان بر آنان فشار وارد کند. در همین حال دخترانی که طالبان مانع سفرشان هفته گذشته به دبی شده بود میگویند که ناامید هستند.
و شور و هیجانی که وقت در بین دخترها بود که خیلی هم برای تحصیل تلاش میکرد، دخترها واقعا قشر فعال جامعه هم بود، فعلا نیست.
از زندگی بختیار یار نیز برایتان خواهیم گفت که از ترکاری فروشی به نقاشی رو آورده و حالا ده ها دانش آموز دختر و پسر دارد. در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 5 سنبله 1402 خورشیدی که برابر است به 27 آگوست 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت دری رادیو آزادی. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده تعهد خود را در حمایت از زنان افغان که برای مشارکت کامل در زندگی تلاش میکنند تکرار میکند و هیچ کشور نمیتواند بدون نیمی از شهروندان خود پیشرفت کند. در این حال هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که بسیاری از زنان افغان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یک زندان در فضای باز توصیف کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل روز شنبه به مناسبت سالروز 19مین تعدیل در قانون اساسی آمریکا که از حق رای زنان حمایت میکند و در 26 آگوست سال 1920 میلادی پس از چندین دهه مبارزه تصویب شد، در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به نام توییتر یاد میشد نوشته در این روز که آمریکا برابری زنان، دستاوردهای فعالان و رهبران حقوق زنان را جشن میگیرد، ایالات متحده تعهدات خود را برای حمایت از زنان افغان که برای مشارکت کامل در زندگی تلاش میکنند تکرار میکند. سفارت آمریکا در کابل تأکید کرده که هیچ کشور نمیتواند با منزوی ساختن نصف از شهروندان خود پیشرفت کند و حقوق زنان حقوق بشر است. هیدر بار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر نیز دیروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به نام توییتر یاد میشد نوشته بسیاری از زنان افغان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یک زندان در فضای باز برای زنان و دختران توصیف کردند. به گفته هیدر بار این مسئله یک انکشاف هشدار دهنده را نشان می‌دهد و اغراق آمیز نیست. در این حال زیادالدین یوسفزی پدر ملالا یوسفزی فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به نام توییتر یاد میشد ویدیویی از دخترش را نشر کرده که در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل متحد با اشاره به آموزش دختران گفته که او آینده را به طور روشن می‌بیند.
Girls understand the power of education.
دختران قدرت آموزش را درک می‌کنند و آنها کار می‌کنند تا دروازه‌های مکاتب بر روی هر کودک باز باشد. من می‌دانم که اگر با عزم آنها مطابقت داشته همگام باشیم، کارشان را تمویل کرده و از رهبری آنها پیروی کنیم، در 10 سال آینده شاهد پیشرفت بسیار زیاد خواهیم بود.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه ادامه آموزش را ندادند و در دسامبر گذشته زنان و دختران افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. طالبان همچنان کار زنان و دختران افغان را در اکثر ارگان‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول ادارات سازمان ملل متحد منع کردند و در آخرین اقدام از سفر شماری از دختران افغان برای تحصیل به امارات متحده عربی نیز مانع شدند. این در حال است که با افزایش محدودیت‌های طالبان بر مردان و زنان افغان، محمد خالد حنیفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز در یک کنفرانس خبری در بامیان گفت که بعد از این زنان نمی‌توانند به بامیان بروند، زیرا به گفته حنیفی در 2 سال گذشته اجازه این کار به زنان داده شده بود و آنها حجاب اسلامی را رعایت نکردند. در حال حاضر طالبان زنان را از رفتن به پارک ها، نمایشگاه ها، حمام های زنانه و سفر بدون محرم منع کردند. طالبان تأکید می کنند که از آموزش و کار زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت می کنند، ولی اینک با گذشت بیش از 2 سال آنها نتوانستند یک تعریف مشخص از این چارچوب را ارائه کنند. لز دوست خبرنگار بی بی سی روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به نام تویتر یاد می شد نوشته که ملا عبدالسلام ضعیف یکی از اعضای مؤسس طالبان در یک انتقاد نادر از احکام این گروه به بی بی سی گفته که 95% طالبان معتقدند که دختران باید به مکتب برون و زنان باید کار کنند. اما به گفته ملا ضعیف اتحاد طالبان مهم است و بحث ها در این مورد ادامه دارد.
خانواده های برخی قربانیان حمله 26 آگوست 2021 بر میدان هوایی کابل میگویند هنوز داغ از دست دادن عزیزانشان در دل آنان تاز است. شماری از آنان در گفتگو با رادیو آزادی از تلخی آن روز یاد کردند و انتقاد دارند که عاملان آن انفجار تا هنوز شناسایی و پیگیری نشده است. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. این گزارش با صدای دختر یکی از قربانیان این حمله آغاز می شود.
تا حالا هیچ کسی این واقعه را بررسی نکرده و کسایی که دست داشتن در این حادثه تا حالا دستگیر نشدن.
اختری فعال مدنی و فعال حقوق زن می گوید پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگوست 2021 همراه با خانواده به شمول مادرش به خاطر ترک افغانستان به میدان هوایی کابل رفتند، جایی که آن شب و روزها محل تجمع بسیاری از افغانان شده بود که به همکاری نیروهای ناتو قصد ترک افغانستان را داشتند. اختری اما با بغضی که با گذشت 2 سال از آن واقعه هنوز گلویش را می فشارد به رادیو آزادی می گوید مادرش طعمه زبانه های آتش انفجار 26 آگوست 2021 در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل شد. او با صدای لرزان به رادیو آزادی گفت:
انفجار دقیقا در پیش کمپ باران صورت گرفت و بسیار مردم اونجا بود. ما کمی دورتر بودیم و تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت پالیدیم چون که مادر جانم نزدیک بود و ما رفته بودیم که برای اولادای خود آب و کمی خوراک بگیریم و ما دور بودیم. مادرم هم رای بایکار نزدیکمون کم بود و همونجا نشستم وقت انفجار صورت گرفت.
اختری ادامه داد که آن روز به جای رفتن به بیرون از کشور با جسد به خون غلتیده مادرش به خانه برگشتند. محمد یاسین یکی از گواهان این حمله میگوید با خانواده خود و خانواده دوستش یک جا به میدان رفته بودند تا به قطر منتقل شوند، اما به گفته او انفجار به مرگ دوستش به نام زکی و ده ها تن دیگر انجامید. محمد یاسین میگوید دوستش زکی یک طفلش را به طیاره‌ای که مقصدش قطر بود انتقال داده بود و به قصد انتقال دیگر از آن خانواده‌اش دوباره طرف دروازه میدان آمده بود که انفجار رخ داد.
یک انفجار شد که احساس کردم که رفتم دیگه. برای یک چند گوشه مدب شد و مو گفته عامیانه گوشه مو دینگس دینگس صدا میداد. خب بعد از او دیگه ارج و مرد شد، کسی هر کسی یک طرف میده بوده، حتی ما هم چند نفری که بودیم هم دیگر پیدا کرده نتانستم. گریزان گریزان هر کسی یک طرف جوها رو میدیدی که خون پر بودی، احساس میکردی که یک کشتارگاه است. آمدیم خانه، پرداشت به مخبر رسید که حاجی صاحب زکی متاسفانه شهید شده.
به گفته یه طفل زکی بعد از مدتی در جمع چند طفل بی سرپرست دیگر از قطر به افغانستان برگشتانده شد. کودکی که دیگر اقبال دیدن پدرش را ندارد. صبری نیست پیرزنی است که میگوید فرزندش که سرباز بود و پدر دو کودک در انفجار میدان هوایی کابل در 26 آگوست 2021 جان باخت. او میگوید هنوز چشمانش در سوگ پسرش میبارند.
داولادکم بود در دوش در میدان هوایی رفته بود و خود ایلمان بود. جانش در خطر بود. شای اول که دیمی آمدند و خدا میکشید که من یه جا در خطر هستم، گیری دشمنان نبیفتم، بچه که دیگه ایمان کتش روان کردم. بازردوی از را مشاور رفتند، آن متعیل از دو تا کولا در یک دختر یک بچه، باز یک ککت خود برد، باز خدا را شکر که بچه که من یاد برمد کتم، خدا از پشت روی بود و بچه دیگه شهید شد، خدا از دست داد. آن بچه من از خاطر ما خدا کشید که خدا بکشه که دشمن اینجا دشمن بود، از این من رخصت آماده بود.
2 سال پیش از امروز در 26 ماه آگوست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان بودند، حمله انتحاری قوی در میان هزاران افغان در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد. بر اساس آمار رسمی در این رویداد حدود 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. گروهی که پس از آن نیز مسئولیت چندین حمله را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عهده گرفته است. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده که گروه داعش را شکست داده است، اما در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت انفجار هفته گذشته در منطقه دارالامان کابل را نیز بر عهده گرفت که بر اثر آن 2 نفر کشته شدند و 1 نفر دیگر زخمی شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز جمعه با نشر اعلامیه ضمن نگرانی از ادامه فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان گفته که تعداد اعضای گروه داعش و خانواده‌هایشان در افغانستان بین 4,000 تا 6,000 تن تخمین زده شده است. در این اعلامیه شورای امنیت همچنان آمده که داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز خطرناک است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان بر آنان فشار وارد کند. این سازمان این موضوع را در صفحه ایکس یا توییتر سابق با اشاره به جلوگیری از سفر 63 دختری که چهارشنبه هفته گذشته برای تحصیلات عالی به دبی می‌رفتند مطرح کرده است. این در حالی است که در کنار این امتحان کنکور سال 1402 بدون حضور دختران به پایان رسید. از سوی دیگر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در توییت گفته که زنان و دختران شایسته زندگی با عزت و احترام هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر با نگرانی از جلوگیری از سفر 63 دختر افغان که برای تحصیل به دبی می رفتند می گوید که جامعه جهانی باید برای فشار بر طالبان بیشتر تلاش کند تا آنان از نقض حقوق زنان دست بردارند. این سازمان روز شنبه در صفحه اکس خود یا توییتر سابق از ممنوعیت سفر 63 دختر افغان که برای ادامه تحصیلات عالی به دبی می رفتند به عنوان یکی از موارد نقض حقوق زنان اشاره کرده است. کیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیست با اشاره به این موضوع در صفحه اکس خود پرسشگونه گفته که چه زمان جامعه جهانی می‌خواهد به گونه جدی در کنار دختران افغان بیستد. این در حالی است که حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آگوست به 63 دانشجوی دختری که به قصد ادامه تحصیل از طریق بورسیه به دبی می‌رفتند اجازه سفر نداد. از سوی هم آزمون کنکور سال 1402 روز جمعه و بدون حضور دختران به پایان رسید. این امتحان در 5 دوره برگزار شد و تنها متقاضیان ذکور شانس شرکت در این امتحان را داشتند. شمار از دختران واجد شرایط آزمون کنکور میگویند که تداوم محرومیت دختران از تحصیل آنان را ناامید کرده است. فرزانه سخی یکی از این دختران بر رادیو آزادی میگوید:
البته من شخصا خودم خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شوم. البته در این سال که گذشت میخواستم به خاطر امتحان کنکور صرف آمادگی بگیرم تا به امتحان آماده شم و به رشته دلخواه خود که انتخاب کردیم برسم، اما هر شب و هر روز این 2 سال به مثل صدها سال گذشت و همیشه به مکتب خود که فکر میکنم خیلی جگرخون و ناراحت میشم. میگم به خود که ببین چی میخواستم و چی شد، چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
مریم رسولی یکی دیگر از این دختران به رادیو آزادی میگوید که با گذشت 2 سال از بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها امید دختران به آینده‌شان از بین رفته است.
امید، انگیزه، هدف، خب اینا کم شدن در بین دخترها. او شور و هیجانی که وقتا در بین دخترها بود، خیلی هم برای تحصیل تلاش میکرد، دخترها واقعا قشر فعالی جامعه هم بود، فعلا نیست. همراه بعضی از دوستایم اینا هم که گپ بزنیم میگه امیدی نیست، هدفی نیست، آینده ما معلوم نیست. حتی اگر کورس ها مراکز آموزشی باز هم باشه، خب که ما بخوانیم نتیجه نداره وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
این در حالی است که روز شنبه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته که دختران و زنان شایسته زندگی با عزت و احترام هستند و افزوده که از مبارزه برای تامین حقوق اساسی و انسانی آنها دست نخواهد کشید. پس از آنکه طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدند، فرامین محدود کننده را برای زنان و دختران وضع کردند. طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را از مکتب منع کردند و پس از آن ممنوعیت رفتن به پوهنتون، کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، محدودیت سفر بدون محرم در سفرهای طولانی از جمله محدودیت‌های آن که تا طالبان بر زنان وضع کردند، هرچند نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی بارها این تصامیم طالبان را نقض حقوق بشر خوانده و خواستار رفع این ممنوعیت ها شدند، اما حکومت طالبان ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است و این واکنش ها را مداخله در امور داخلی خوانده است.
و این هم یک گزارش خارجی. بر اساس حکم محکمه ایران، دولت امریکا باید $330 میلیون غرامت به ایران بپردازد. قوه قضاییه ایران گفته که این حکم به نفع قربانیان صادر شده که در سال 1980 در نتیجه طرح امریکا برای سرنگونی حکومت جدید اسلامی ایران متضرر شدند. پیش از این بسیاری از محاکم امریکا با صدور احکام مشابه خواستار پرداخت میلیاردها دلار خساره از دارایی‌های منجمد شده ایران به اتهام دست داشتن تهران در شماری از رویدادها در آن کشور شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
قوه قضاییه ایران میگوید که یک محکمه تهران ایالات متحده آمریکا را به پرداخت $303 میلیون غرامت بابت خسارات ناشی از کودتای سال 1980 میلادی در برابر حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک سال پس از موفقیت انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی و سرنگونی رژیم سلطنتی مورد حمایت آمریکا، گروهی که عمدتاً افسران بودند تلاش کردند تا حکومت جدید ایران را سرنگون سازند. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، در اثر درگیری شورشیان بر رهبری سعید مهدیون، قمندان سابق نیروهای هوایی ایران که در نوجه ولایت همدان مستقر بودند، با نیروهای دولتی تعداد کشته و دهاتن دستگیر شدند. بر اساس ایرنا، هدف شورشیان تسلط بر پایگاه‌های نظامی در سراسر ایران و هدف قرار دادن مراکز استراتژیک و اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی بود که تلاش آنها ناکام شد. بر اساس خبرنگار سایت میزان مرتبط با قوه قضاییه ایران، اقارب قربانیان این کودتا در سال گذشته از محکمه بین‌المللی ایران درخواست غرامت کرده و به طور خاص ایالات متحده آمریکا را به طراحی و اجرای این کودتا متهم کردند. قوه قضاییه ایران می افزاید که محکمه در حمایت از درخواست آنها به پرداخت $30 میلیون خساره مادی و معنوی به قربانیان و $300 میلیون به حیث مجازات حکم کرد. پس از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، واشنگتن و تهران روابط دیپلماتیک ندارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، در سال 1953 میلادی، ادارات استخباراتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تلاش‌های را برای سرنگونی حکومت وقت به رهبری محمد مصدق، صدر اعظم ایران که تازه نفت آن کشور را ملی اعلام کرده بود، انجام داده بودند. در سال 2016 میلادی، سر محکمه ایالات متحده آمریکا حکم کرد که دارایی‌های منجمد شده ایران در آن کشور به حیث غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات پرداخته شود که واشنگتن تهران را در آن مقصر دانسته است. این حملات شامل حمله سال 1983 میلادی بر پایگاه نیروهای بحری آمریکا در بیروت و حمله سال 1996 میلادی در عربستان سعودی است. تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده، گفته که شماری از محاکم آمریکا تصمیم گرفتند تا به قربانیان این حملات $56 میلیارد جبران خسارت بپردازند. محکمه تهران در حال این حکم را صادر کرده که بر اساس توافق اخیر بین واشنگتن و تهران، آمریکا $6 میلیارد از دارایی‌های منجمد شده ایران در کوریای جنوبی را در بدل رهایی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
از ترکاری فروشی تا نقاشی، یک منزل دشوار اما با دستاوردهای زیاد. بختیار یار حالا ده ها دانش آموز دختر و پسر دارد. او گفت که از دانش آموزانش فیسنه می گیرد و دانش آموزانش تلاش می کنند که از طریق هنر نقاشی برای خانواده هایشان نفقه پیدا کنند. همکارم در مورد نشیب و فراز زندگی بختیار یار با او صحبت کرده است.
لال در میان خاکستر، ده ها اثر نقاشی در یک دکان کهنه در منطقه احمدشاه با مامینه یا ارزان قیمت شهر کابل که توجه و علاقه تماشاچیان را نسبت به این هنر برانگیخته است. در بین این اثرهای نقاشی، در کنار تصاویر حاکمان سابق، بازیکنان ورزش، نویسندگان، شاعران، خبرنگاران و هنرمندان، تصاویر برخی از نابسامانی‌ها و رویدادهای افغانستان هم وجود دارد. خالق این نقاشی‌ها بختیار یار است. او به رادیو آزادی گفت که در کودکی از نعمت داشتن پدر محروم شده و از همان زمان به این سو مسئولیت تامین نفقه خانواده‌اش را به عهده دارد. او افزود که به همین دلیل بدون احساس خستگی و یا بیماری در هر زمانی برای پیدا کردن کار تلاش کرده است. بختیار یار میگوید در کنار همه کارهایی که انجام داده علاقه شدیدی به هنر نقاشی داشت و همین عشق علاقه او را مجبور کرد تا در یک سال این هنر را بیاموزد.
تقریبا زنه کلان بم چه پلارم وفات شو یتیم شما تقریبا 9 سال داشتم که پدرم فوت کرد. یتیم شدم. آموزش و مکتب رو به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده ترک کردم. در پشاور زندگی میکردم. در آنجا کار میکردم. در کراچی دستی ترکاری میفروختم و با گذشت زمان دوباره به وطن برگشتم.
بختیار یار میگوید که پس از آمدن به افغانستان مدت زیادی اینجا هم ترکاری فروشی میکرد. اما یک افغانیش دو افغانی نشد و قصد سفر به دبی را کرد. او گفت که شهر چراغان دبی هم زندگی تاریکش را روشن نکرد و دوباره به افغانستان برگشت و اینجا در کابل در یک باشگاه زیبایی اندام به عنوان محافظ یا چوکیدار کار را آغاز کرد. یار میگوید که در همین وقت هنگام فراغت از کار هنر نقاشی را فرا گرفت. بختیار یار در یک مرکز آموزشی برای دختران و پسران محروم از مکتب زمینه آموزش مضامین مختلف و هنر نقاشی را فراهم کرده است. او یکی از خاطره های جالب خود را به رادیو آزادی این گونه شریک کرد.
تقریبا چند مدت قبل که من در منطقه احمد شاه بابی مینه یعنی ارزان قیمت کابل در کراچی ترکاری فروشی میکردم، یک مادر میامد و هر روز از من ترکاری میخرید. اگر ضرورت داشت یا نداشت او به خاطر از من ترکاری میخرید که بینید یک جوان بالای کراچی استاد است، ناامید نشود و مزدوری شود. حالا آن مادر دانش آموز من است، بسیار یک زن تواناست. عکس پسر خود را هم رسامی کرده است. این یکی از خاطره های جالب من است.
آقای یار میگوید که در کنار کار نقاشی برای 150 تن از کودکانی که مصرف کارهای رو اجازه هستند زمینه آموزش رایگان را در یک مرکز آموزشی فراهم کرده است. او در برای انگیزه این کارش به رادیو آزادی گفت:
زیتت سنگا چه ز یتیم پادشاه ما؟ در کنار این که من یتیم شده بودم از آموزش هم محروم ماندم، این یک انگیزه برایم پیدا شد تا کودکانی را که در بازار دست فروشی میکنن، پلاستیک میفروشن، بوت رنگ میکنن و به دلیل فقر و ناداری از آموزش بی بهره ماندن، من یک کودک را آوردم و اینجا برایشان زمینه آموزش را فراهم کردم. شکر آنها در اینجا در مرکز آموزشی با من در بخش پشتو، ریاضی، انگلیسی و هنر آموزش میبینند.
آقای یار میگوید که برای دختران و پسران هنر نقاشی را هم آموزش میدهد و بیشتر دخترانی که این هنر را از او یاد گرفتند حالا از همین طریق در اقتصاد خانواده هایشان کمک میکنند. او گفت که برای تابلوهای نقاشیش نمایشگاهی را در مشاعره گلنارین در ننگرهار و هتل انترکانتیننتال در کابل نیز برگزار کرده است. بختیار یار در حالی برای دختران و پسران محروم از آموزش و کودکان یتیم در بخش هنر آموزش می‌دهد که حکومت طالبان از 2 سال به این سو آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را و از حدود 8 ماه به این سو تحصیلات آنان در پوهنتون‌ها را منع کرده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
همه صدا ما را نشن می‌کنین، صدا ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خلیلی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد. احتا ما را چه که توجهی نکرده، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه امتون بخید داری و داره. حتی توانای ماجرات نداره این که ماجرات کنن. شبای یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. جهان تشکر.
بلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است. بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. و واجه تزی چیست که می خزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر عرشگی خود کدین. کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معلول است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است، دیگه پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو